بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 126 صفحه دوم. و لزیادت الوجوه قال و ذلك الشیئان اما ان یکونا من مقدمات ذلك الشیء الواحد ام لوازم. من اولی سوالی که شده جواب بده، بعد شاید جواب شما هم بشه، اگر نه سوال بدون تمیم بشه. بحثمون در قاعده الواحد بود و داشتیم قاعده را اثبات میزنیم. خواجه فرمود که با یک طریق مختصری میتوان قاعده را اثبات کرد و با طریق مفصل هم میتوان وارد اثبات قاعده شد. ابن سینا خواسته زیاد مطلب رو واضح کنیم به طوری که جلوی شبهات رو کاملا ببنده، لذا به تفصیل وارد بحث شده و ما میتوانیم بدون اون تفصیل هم قاعده رو توضیح بدهیم و اثبات کنیم. ما اون بیان اجمالی رو که خاطر فرموده بود میتواند مثبت قاعده الواحد باشد دیروز توضیح دادیم و تطبیق کردیم. حالا میخوام بیان مفصل رو که ابن سینا گفته توضیح کنم. قبل از توضیح گویا که مطالب گذشته من باز نتیجه نهایی رو نداد و یه ابهامی برای بعضی ها درست کرد. من اون ابهام رو توضیح میدم و انشاءالله رفت میکنم. در توضیحات عرض کردم که اگر ما قائل به این شدیم که ایجاد اشیا علی سبیل خلق است، احتیاجی به قاعده صنفیت نداره. و اگر قائل شدیم که علی سبیل صدور است، احتیاجی به قاعده صنفیت داره. بنابر این که ایجاد علی سبیل صدور باشه، استدلال ابن سینا تمامی و اشکالی درش نیست. اما اگر ایجاد علی سبیل خلق باشد چنان که متکلمین میگوین، بعضی ها فکر کردن که استدلال ابن سینا دیگه اجرا نمیشه، زیرا که در خلق کردن صنفیت بین خالق و مخلوق لازم نیست. من در یکی از جلساتی که توضیح میدادم عرض کردم که ابن سینا به نحوی وارد استدلال شده که بر صنفیت تکیه نشد، لذا اگر ما نفی صنفیت بکنیم باز استدلال ابن سینا جایز. پس حتی اگر ایجاد رو علی سبیل خلق بدونیم و صنفیت بین خالق و مخلوق رو منکر بشیم، باز هم باید استدلال ابن سینا رو بپذیریم و قاعده الواحد رو قاعده تمامی بدانیم. این ادعایی بود که من در بعضی از جلسات داشتم و اثباتشان کردن، ولی مثل این که برای بعضی ها هنوز اثبات نشده سوال میکنن و توضیح بیشتر میخوان. من در این که شاید این مسئله آمول بلوا باشه توضیح بیشتر از میکنم. نحوه ورود ابن سینا در بحث رو به تفسیری که خاطر داشت توجه کنم. من مطلب رو تکرار میکنم که این تذکر گذشته باشه و بعد که خواستم ادامه بدم عبارت خاجر را، دیگه احتیاجی به تکرار این مطلب نباشه. یعنی هم تذکر مطالب گذشته باشه هم جوابی بسه. ابن سینا اینطور گفت حیثیتی که مصدر الف شده غیر از حیثیتی است که مصدر ب شده. توجه کنید همین عبارت رو که ابن سینا گفتیم ما خودش رو بفهمیم. حیثیت علیت در هر علتی واحده، یعنی شأن تأثیر گذاری میشه حیثیت علیت، شأن تأثیر گذاری این واحد در مثل خدا شأن تأثیر گذاری این ذاتش یه حیثیت زایدی نیست در ما زایده رسان شد. ولی در همه جا علیت یعنی شأن تأثیر گذاری، حیثیت هم یعنی شأن تأثیر گذاری، حیثیت صدور هم یعنی همه. اما وقتی این حیثیت رو اضافه میکن از وحدت در میاد، وقتی میگیم علیت نسبت به علم، علیت نسبت به به، در این حالی که اضافه میکنیم اگر باز مضاف الیه رو لحاظ نکنیم بازم حیثیت واحد، اگر مضاف الیه رو لحاظ بکنیم حیثیت متعدد میشه. و ما نمیتونیم مضاف الیه رو لحاظ نکنیم چون امیس واقع شده. الان دو تا معلول از این علت صادق شده، هم الف هم به، پس حیثیتی که این علت داره هم صرف صدور الف شده هم صرف صدور به شده. بنابراین الان حیثیتی که صرف صدور الف شده و حیثیتی که صرف صدور به شده حیثیت واحده از نظر مفهوم و ماهیت واحده، ولی چون به این مضافه الیه جدا تعلق گرفته و اون مضافه الیه هم جدا تعلق گرفته، دو تا شخص از حیثیت شده ولو یک عنوان حیثیته، یک ماهیته، یک سنفه، ولی دو تا شخص شده. چون شما نمیتونید اون مضافه الیه رو ندیده بگیرید، چون الان اتفاق افتاده. وقتی اتفاق افتاده باید ملاحظهش کنید، وقتی ملاحظه کردید تعدد حاصل میشه. یه وقت شما خود حیثیت ملاحظه میکنید تو تعدد نیست، اما یه وقت حیثیت متعلق به این مضاف الیه و حیثیت متعلق به اون مضاف الیه تصور میکنید تعدد هست. نمیشه این تعدد ندیده بگیریم، مگه مضاف الیه رو رها کنیم؟ و حقا ندارید مضاف الیه رو رها کنیم، چون مضاف الیه تحقق پیدا کرده. پس حتما باید حیثیت رو مضافن به این مضاف الیه، دوباره حیثیت رو مضافن به اون مضاف الیه در نظر بگیریم. حق نداری حیثیت خالی در نظر بگیریم که بگید حیثیت واحده، ولی خالی در نظر بگیریم واحده، ولی ما نباید در نظر بگیریم، چون اصلا این حیثیت به دو چیز اضافه شده، اون اضافه رو نباید ما لغوش کنیم. پس حیثیتی داریم برای صدور الف، حیثیت داریم برای صدور به، که ذات این حیثیت ها یکیست ولی شخصشون فرق. حالا به جای صدور بذارید خلق، حیثیتی داریم برای خلق الف، حیثیتی داریم برای خلق به، این دو تا حیثیت رو فرق میکنه. ولو خلق جزء ذاتی نیست، ولو حاکی از صرفیت نیست، ولی بالاخره یه امری که حیثیتش هم یک امری میشه. خب اون وقت اگر این حیثیت تعلق بگیره به علی و تعلق بگیره به علی، دوتا میشه. تا اینجا متکلم و فیلسوف فرقی با هم نداره، چه بگید حیثیت صدور چه بگید حیثیت خلق. اگر مضاف الیه متعدده باید این حیثیت شخصش متعدد بشه. متکلم نمیتونه بگه چون من صرفیت رو گذاشتم کنار پس تعدد میشه، او هم باید به تعدد اعتراف کنه.
البته در طرز که ما بیاییم مثلا اشیای محدود را رابطهش علت معلول رو بزنیم، یه چیزی بسید طول حقیقی غایت رو بسادت اولش عین آخر ظاهرش عین باطن، در اونجا مثلا میتونه این آقا بگه که مثلا هیچ اشکال نداره که میتونه هم الف خلق بکنه هم بیاره تعدلی هم لازم نداره.
من نمیدونم میتونه یا نمیتونه، تعدد هست.
اون کردی که حیثیت هی مثلا چیز کنه یه تعدد هی داری خودش وحدت، اگر مضاف الیه را مد نظر گفتیم تعدد حاصل مشکل در صورتی که ما علت به علتی مثلا به اشاره معمولی مد نظر
نه علت هر جور باشه وقتی تعدد حیثیت هست تعدد نمیشه کنش.
معلومی که
نمیتونه علت مستر بکنه، نمیتونه مستر بکنه، بحثا این نبرید، همین که من دارم عرض میکنم بیان کنم. ببینید حیثیت با مضافنه متعدد میشه، این هیچ که نمیتونه این کار کنه، نه متکلم نه فیلسوف. اون بیان شما کافی نیستن که این تعدد این کار کنه. بالاخره حیثیت متعدده، قدرت میخواد قدرت فوق‌العاده و بی‌نهایت باشه، میخواد قدرت محدود باشه. وقتی دوتا کار کرد دوتا کار دوتا کاره.
این زیر خیلی دیدی ماید مثلا در استفاده چون تعرض حاصل نمیشه
ما بیانات
چون لو قدرتون کن لو حیات کن
در حس بیانات شما تمام
در واقع تعددی نیست به یک حقیقت موجود اینجا مشکل نداره بدون به یک حقیقت
در حس بیانات شما تمام باشه متشلم قبولش نداره. من دارم حد متشلم هست. شما از ایتفان نگرید خود متشلم هست. بسیط الحقیقه کل الاشعار صدرا بود. متشلم هیچ قبولی. چطوری شما میتونید کلام متشلم رو با مبنای صدرا توجیه کنید؟ بسیط این متشلم چی بود؟
بازم شما دوباره
سنخیت این
دو تا کار و دو تا
حیثیت.
شما
همه این فضای سنخیت
شما خلق و معنی کرده کن نوشید. قدرت چنان
وسیع است
هر چیزی رو بخواد
میسازه. الان
شما
قدرت هر چیزی میخواد میسازه. خلق یعنی قدرت چنان وسیع است که هر چیزی میخواد میسازه. ولی وقتی اینو ساخت با اون ساخت این ساختا فرق میکنه یعنی؟
این همون که هم سنگه این که شما میگید که این دوارد نقطه
سنفیت
سنفیت داره. یه سنفیت هم خلق میکنه.
من به سنفیت کار ندارم. آیا خلق کردن الف با خلق کردن به دو چیزی یه ایشت
این کار دو کاره این که مثلا کار دو کار شده این معناش اینه که مثلا علت دو علت بشه
نمیگه علت دو علت بشه هنوز من شما ببینید مشکل کارتون اینه که نذاشتید من نتیجه رو بگید وسط مطلب وارد شدی نتیجه نگرفته اشکال شدی بذارید من مطلب رو تا آخر برسونم اگر اشکال داشت برم کنم هم به ضرر خودتونه وسط مطلب مطلب پاره کنید هم به ضرر دیگر بذارید من مطلب رو تمومیش بکنم ببینید اگر اشکالی داره اونم اشکال رو بزن فوت نمیشه محل اشکال شما فوت نمیشه پس توجه کنید دو تا کار الان انجام شد یکی صدور به یکی صدور علی یا به تعبیری دیگه یکی خلق به یکی خلق علی این دو تا کار انجام شد و این دو تا کار واقعا دو تا کار پس دو تا اقدام از جانب این فاعل انجام شد اسم اقدام میذاریم حیثیت نمیگیم حیثیت رو نگید سنخیت حیثیت سنخیت نیست ولی حالا شما اسمش هم نمیبریم تا نگید که سنخیت همه حیثیت دو تا اقدام شد کاری به سنخیت نداشته باشید منی که سنخیت ندارم با چیزی اگر اقدامی به کاری کردم بالاخره این اقدامی دی که خدا که خلق میکنه این خلق میکنه با اون خلق میکنه فرق نداره نمیگم خود این دو تا فرق ندارن خود کار خودم فرق نمیکنه کار خودش مثلا فرق میکنه چیزی به اون قدیمی چرا منکر میشید شما میخواد از قول متکلمین که قاعده الواحد رو تخریب کردن دفاع کنی خیلی از بدی ها زیر پا میزنی چرا این کار میکنه؟ بالاخره باید ببینید مطلب درست یا غلطه واقعا این کار کردن این دوتا کار که انجام شده دوتا کار یه کار دوتا کار انجام شده بالاخره این دوتا اقدام شده یا یه اقدام دوتا اقدام شده درسته برای اون اینقدر قدرت از زیاد است که اقدام ها برایش خیلی مهم نیست هزار تا اقدام رو یه جا میکنه ولی بالاخره ما تحلیل کنیم دوتا اقدام داره انجام این دوتا اقدام که از هم جدا اقتضا میکنن که این فاعل به دو صفت متصف شود دقت میشی از میکنه به دو صفت متصف شود یک صدور الالف دو صدور به یا به تعبیری دیگر خلق الالف و خلق به این دو صفتی بارش هست نمیشه این کار کرد حالا هر جور شما خلق رو توجیه میکنه هر جور صدور رو توجیه میکنه سنخیت باشد یا نباشد آیا ما متصف میکنیم این موصوف را به خالقیت للعرب و خالقیت للبه یا متصف نمیکنیم اگر متصف نکنیم که واقعیت رو ندیدیم اگر واقعیت رو ببینیم باید متصف کنیم پس او هم خالق علف هست هم خالق علف دو صفت پیدا کرد تنها حرفی که شما میتونید بزنید اینه که این دو صفت خارج هست و الا وجود دو صفت نمیتونید منکر بشید خدا هم خالق الف هم خالق به هست خالق الف بودنش یه صفت خالق به بودنش یه صفت دیگر صدور هم همینطور هم مصدر الف هم مصدر ب. مصدر الف بودن چه صفت، مصدر ب بودن چه صفت. تعدد صفت رو میتونیم منکر بشیم، من تو تنها حرفی که میتونیم بزنیم اینه که این صفت خارج از ذاتشه.
لا
یشغله
شأن عن الشأن، در عین واحد میتونه همه تدبیر کنه،
میتونه همه تدبیر کنه، ولی همه همه است، یکی نیست. بازم توجه کنید، من دارم میگم تعدد هست، شما میفرمایید که این تعدد رو میتونه انجام بده. خب بله میتونه انجام بده. لا یشغله شأن عن الشأن یعنی میتواند متعدد رو در آن واحد انجام بده، قبول. ولی متعدد متعدد هست یا نه؟ من حرفم اینه که این متعدد متعدده، شما باطل نکردید این مطلب رو، گفتید متعدد میتونه در یه آن واحد انجام بده. خب درست، ما حرفی نداریم در آن واحد، نه متعدد رو تا بلکه هزار تا هزار رو میتونه انجام بده. ولی این متعدد متعدد هست یا نیست؟ متعدده. آیا صفت متعدد درست میکنه یا نمیکنه؟ بله. حالا این صفت خارج ذات یا داخل ذات بحث دیگری است، ولی بالاخره الان روشن شد که خالق الف بودن با خالق ب بودن دو چیزه، مسلم دو چیزه، کسی نمیتونه اختلاف کنه و هر دو هم صفت هم در خود. پس تعدد درست شد، منتها تعدد به قول شما بیرون. حالا بعدا بحث میکنیم که این بیرون رو باید به درون برگرده نگه برنگرده، یکی نیست اینا برش میگرد میردن اونجا. اگر هفته شد حرف بزنید، تا اینجا معلوم شد که چه تعبیر به خلق کنید، چه تعبیر به صدور کنید. وقتی که مخلوق و صادر متعدد شد، خالقیت این دو مخلوق متعدد میشه. خالقیت صفت متعدد میشه، برای خدا صفت متعدد درست میشه، ولو صفت اضافی بیرونی. خدا خالق است لالف، خالق است لبه، درسته هر دو رو با هم انجام میده، ولی این دو تا عمله، دو تا عمله. اینو نمیشه منکر شد.
دو تا کار در آن واحد بکنم مطلبی که دیگه دیگه اشکال ندارم. لا اشکال روشن من نشن متعدد کرد کار، مخلوق متعدده، کار متعدده، در آن واحد بکنه هر ترساده رو
میتونه صادق کنه، ولی طولن یا عرضن اونش نه، در آن واحد داره صادق میکنه، طولن یا عرضن، با اسباب یا بی اسباب. در آن واحد 40 تا بچه متولد میشه، با اسباب یا بی اسباب، با اسباب. ما داریم واحدی رو که هیچ سببی رو دخالت نداره در کارش اونو ملاحظه میکنیم، واحدی رو که هیچ واسطه در فیض نگیره اونو داریم ملاحظه میکنیم، او بیش از یکی نمیتونه صادق کنه. خداوندی که اسباب رو پهن کرده، اسباب رو دارن صادر میکنن، این خداوند میتونه کسی رو صادر کنه؟ اینکه ما حقی نداریم توش. شما واحد نگاه کنید، اون وقتی که هنوز هیچ سببی نیست، هیچ واسطه‌ای نیست، خداست میخواد اولین خلق شد، اون وقت چی کار میکنه؟ دوتایی رو با هم خلق میکنه و اول یکی رو بعدن دیگری رو، اول هم اول رشدی، این زمانه هم فاصله نشه، دوتا با هم در یه زمان بیر، ولی رتبه یکی علت شیشه نمید. شما نتونیستی ثابت کنی که یه واسطه نیست. بله تعدد هست، همه تعدد قبول شدید، خدا همه رو با هم انجام میده، با همه زمانی همه رو با هم انجام میده، ولی با واسطه با آلات. اینا رو ندیده نگیرید، الان نگیر خدا داره همه رو با هم خلق میکنه، الان که این همه وسایل هست، این همه ابزار هست، هر پدر و مادری ابزار به وجود آمده یه بچه، واسطه نیستن، ابزار هم واسطه، اون عفره، اون واسطه در فیضه، اینا رو ابزار میتونه، علت معده میدونیم، نه علت واقعی، اینا ابزار هم داره. این همه ابزار هست تو دنیا، این همه علت وسطی هست تو دنیا. حالا نگاه میکنیم این خدا مصدر کسرات. خب بله، الان که دیگه مشکل حل نمیشه، مشکل اون وقتیست که خداوند تازه میخواد خلق رو شروع کنه، هیچی نیست جز خودش، وقت کدام رو شروع میکنه؟ یکی شروع میکنه یا همه رو یه دفعه پهن میکنه؟ حتما اونجاست، اونجا ما میگیم یکی شروع میکنه. چرا؟ چون اگر بخواد دوتا شروع کنه، این دوتا دو صفت فراش میاره، نمیگیم دو جز میاره، میگیم دو صفت فراش میاره. دو صفت در آن واحد بر واجب وارد میشه، بدون که یکی در طول دیگری میشه. این دو صفت واجب رو از جهت صفت متکثر میکنه و متکثر شدن واجب از جهت صفت مشکلی نداره، ولی ما برمیگردیم این تکثر رو به تکثر ذات، اونجا مشکل درست میشه. ببینید که بعدا برمیتونیم برگردیم یا نمیتونیم برگردیم. پس تا اینجا روشن شد فرقی بین خلق و صدور نیست، یعنی ابن سینا طوری دلیل رو تنظیم کرده که متکلم هم قانع بشه. از راه صنفیت اصلا پیش نیامده، از این راه پیش آمده که دو تا اقدام است، دو تا صفت تولید میکنن. شما تنها دفاعی که میتونید از متکلم میکنید بگید که این است که بگید این دو تا صفت بیرونن. اگر گفتید بیرونن، بعدا راضیتون میکنید که این دو صفت دارن درن و واجب مرکب. پس توجه کنید که فرقی بین صدور و خلق در این مسئله نیست. کلام ابن سینا هم متکلم رو قانع میکنه، هم فیلسوف. هم متکلمی که تعبیر به خلق میکنه، هم فیلسوفی که تعبیر به صدور. هر دو باید به این دلیل ابن سینا اعتراف کنه. مگر ابن سینا نتونه اون دو صفت بیرونی رو برگرده به درون. اگر نتونست، حرفش نه بر مبنای فیلسوف تمام، نه بر مبنای مجتمع. ببینی حالا میتونه اون دو صفت بیرونی رو بیاره در اون نظام.
صفات ذات باید صفاتش باید تکیگاهش ذات باشه.
همین دیگه.
باید برگرد.
چی میشه از این دو
تا صفت؟
یک اقدام
رو
نتیجه
بگیرم.
چرا
اون
دو تا اقدام نتیجه
بگیرم؟ چطوری میتونید یک اقدام نتیجه بگیرم؟ چطور از دو اقدام یک اقدام نتیجه بگیرم؟ مگر شخصیتشون رو ندیده بگیرید؟ شخصیتشون ندیده بگیرید ماهیتشون رو ببینید. بله ماهیت اقدام واحده، ولی شخصیت اقدام دو تا.
اشکال این مطلب کجاست؟ قاعده علمیت که زیر سوال نرفته، یه علت وجود داره، منتها قصر این هستش که این علت یکیه یا دو تا. شما میگید
علت یکیه، علت یکیست، اقدامش دو تا.
از هر جهت، حتی از فیزهای مختلف هم میگید. شما میفهمید که این
یعنی اقدامش هم یکیه؟
اقدام یکیه.
چطور این حسابتون؟
نه شما استحاله این مطلب
کنید. خلاف بداهته، اشکالش میگه خلاف بداهت.
این بخاطر نیست چون صنفیت رو در نماز. اگر ما صنفیت رو نادیده بگیریم هیچ اشکالی نداره.
نه اقدام که دو تاست که دیگه صنفیت کار نداره. فرض کنید آتش هم حرارت تولید کرد هم برودت تولید کرد، دو تا اقدام کرده ولی مصنفیت رعایت نشده، به صنفیت ربطی نداره. آتش اگر دو تا کار انجام بده، یک کار حرارت ایجاد کنه، یک کار یه برودت ایجاد کنه، رطوبت ایجاد کنه، که اصلا صنفش نیست. آیا دو تا اقدام هست یا نیست؟ مثلا دو تا اقدام
هست.
همه جا
هست. آیا همیشه هر جا که دو تا صفر باشه؟
همیشه هر جا دو تا فعل باشه دو تا اقدامه، نگید دو صفت باشه. هر جا دو تا فعل دو تا اقدامه، دو تا اقدام بود دو تا صفت. ما از دو تا اقدام داریم دو تا صفت نتیجه میگیریم. نه چون دو تا صفت دو تا اقدامه، چون دو تا فعل دو تا اقدامه، چون دو تا اقدامه دو تا صفت. حالا این دو تا صفت بیرونن یا درونن بحث بعدی است. تا اینجا ما درست کردیم، نمیشه خلافش، نمیشه گفت امر بدیهیه، نمیشه مخالفت کرد. دو تا فعل صادر کرد، دو تا اقدام، دو تا صفت. تا اینجا رو هیچ که نمیتونه ممکن بشه، چون امر بدیهی. از این به بعدش میشه گفت بعضی بگن نه این صفت ها بیرون ذات هست و درون ذات رو اونطوری مرکب نمی کنه. بعضی هم میگن نه این دوتا برمیگردن به درون ذات، درون ذات رو مرکب میکنه. این بحث است بعدا باید مطرح بشه. اگه تونستیم این صفات خارجه رو برگردیم به ذات، قاعده الگاه تمامه. نتونستیم مشکل داریم، حالا منتظر بشه ببینیم چی میشه. روشنه؟ پس تا اینجا مثلا تمام متکلم هم باید به این استدلال ابن سینا معترف بشه. استدلال تمامیه، خیلی قویه، متکلم هم نمیتونه ردش کنه. مگر توی یکی از مبانی دیگه شما اشکال کنه. حالا من همین مبانی یاد داشته، خب این اشکال من جواب دارم. شما تا همین بود یا چیزی
با فرد قبل سنخیت، اگر اون واحد اولی که میخواد صادر لحظتش حدودی رو باشه، اون شما خواهد صرفیت در اصل وجود درسته، در اون وارد هر یک باستان بشن این اضافه شد، یک وقت بشن این اضافه شد. اون موجودی که باید به وجود بیاد این وارد دوم شروع میشه، میشه وقت عددی
بود. اون اصل یادم بعدا توضیح میدید. یعنی شما میفرمایید که خداوند عقلی رو که واحد خلق کرد، تمام اوصاف عقل هم این ذات شد، بنابراین اون همیشه واحد. اون وقت این واحد که عقل است دیگه نمیتونه متکثر میشه، که متکثر میشه همون که واجب تالا تمام صفاتش این ذاتشه، این هم تمام صفاتش این ذاتشه. همون که اونجا به صفت قلیز درست میکنیم، اونجا به صفت قلیز درست میکنیم. اون وقت لازمه شونه که از عقل هم یه واحد بیشتر صادر نشه، برای که ما میگیم از عقل سه چه چیز صادر شده. اینه پرمی شونه اینه اصلا هم بکنم. ماهیت وجود عقل میشه به هم برگرد میکنه، به این همه در خدا مدن ما ماهیت قابل بشه نمیتونیم این وجودشی. در اینجا نمیتونیم بگیم
در همون مرتبه عقل اول تکسر راه پیدا میکنه،
در عقل اول تکسر راه پیدا میکنه، درست اشخاص کرد عرض میکنیم، اینو بعدن بیان میکنیم. فقط من این تیکر خواستم به شما بگم، شما میتونید در شما در عقل خواستیم وحدت درست کنیم، خواستیم به سطح درست کنیم، میتونید صفاتش این ذاتشه، حالا قبول صفاتش این ذاتشه، ماهیت شما این وجودشه، در خودم ماهیت وجود نداریم ولی اونجا میگیم که در عقل ماهیتش این ذاتش نمیتونید بگید هست، از تکسر هست توز عقل. حالا چطور این کسرت از خدا ساده شده برام بس بدیه، پس اینو قبول داشته باشید که عقل وحدت محض نداره، مثل خدا نیست،
یه جور تکسر
همه جا هست باید. همه جا ترکیب از ماهیت وجود هست،
نه در مجرد، در دیگر آقا در مجرد
یک نیست، ولی این بحثش نیست. پس جواب شما منتظر باشید انشالله به طور مصطفی خواهد آمد. اما ورود در بحث امروز، اینا باز دوباره تکرار بحث دیروز و روزهای قبل است. ابن سینا میخواد مطلب رو زیادتر واضح کنه، لذا بیان میکنه که این دو صفت یا این دو حیثیت، خودش اسمش رو دو حیثیت، حالا شما بگید این دو صفت، این دو صفت یا این که مربوط به ذاتن، یعنی دو جزء ان برای ذات و داخل ذات هم، یا بیرون ذات هم یعنی لازم هم بیرون هم، غیر از این دو دیگه فرض نمیشه. البته یک فرض سومی هم داریم که باز از این دو فرض بیرون نیست، فرض سوم اینه که یکیشون داخل ذات هم یکی بیرون ذات هم، که این فرض سوم بالاخره به یکی از این دو فرض قبلی مرحب میشه، چون تفریق و تفریقی چیز بین اون دو تا. لذا در وضع نسخ این فرض سوم نیامده، در وضع نسخ آمده، ولی چه بیا چه نیاد فرق نمی کنه، ما ناچاریم اونهایی که بیرون ذاتن برگردونیم به درون ذات، که اگر برگردونیم به درون ذات صدور واحد از کسی مشکل پیدا میکنه، صدور کثیر از واحد، اگر برگردونیم به ذات صدور کثیر از واحد مشکل پیدا میکنه و قاعده الواحد تمام میشه، اگر نتونستیم برگردونیم به ذات صدور کثیر از واحد اشکال پیدا نمی کنه. پس الان ما باید تمام همت رو صرف کنیم تا این صفات رو اگر بیرون ذاتن کاری بکنیم که درون ذات برن و ذات رو مرکب کنن، تا بکنیم نتیجه بگیریم که صدور کثیر از واحد باعث تکثر اون واحد می شود. اینو باید بتونیم نتیجه بگیریم، در صورتی میتونیم نتیجه بگیریم که این صفات بیرونی رو ببریم درون. اینطور شروع میکنیم، اگر هر دو صفت درون ذات هست و ذات هم این را دارد هم اون را دارد، ذات میشه مرکب، چون مشتمل بر دو چیز میشه، لااقل مشتمل بر دو چیز میشه، میتونیم بگیم مشتمل بر سه چیز، یکی ذات، یکم این حسیت، یکم این حسیت، این میشه سه چیز. حالا ما حداقل رو میگیم دو چیز، این حیثیت و اون حیثیت، ما میگیم کل ذات هم همین دو تا حیثیت رو تشکیل میده، دیگه ذات امر سوم قرار نمیگیره، ولی بالاخره ترکیب درست میشه، مهم نیست حالا ترکیب از دو جز یا ترکیب از سه جز، ترکیب که آمد کار تمام میشه و بساطت آسیب میگیره. این یه فرض که بگیم اصلا این صفات از اول داخل ذات هم و ترکیب درست میکنه. فرض دیگه این که این دو صفات هر دو خارج باشن، اگر این دو صفت خارج باشن، این دو صفت چی به این موصف داده؟ چی به موصف داده؟ اگر بگید علتی به موصف داده و این صفت صفت آرزی است، آرز کرده این علت این صفت رو برای موصف، بعدم آرز کرده اون صفت دیگر رو، اشکالی نداره، این صفت دیگه لازم نیست بهتر موصف، این از یه علتی صادر شده و بر معلولی وارد شده، لزومی نداره که بگیم در ذات معلول بوده، در ذات اون موصوف بوده، بلکه عاملی این رو بر این موصوف عارض کرد. ولی در مورد خدا تصور نمیشه که موجودی صفتی رو به خدا بده. ولی بعد از این که خدا خلق کرد، یه صفت اضافی بین خالق و مخلوق برقرار میشه که اون صفت رو مخلوق به خالق، صفت اضافی بیرون ذات، ولی این بعد از خلق شده. ما داریم حیثیتی رو که با اون حیثیت اقدام به خلق شده اون رو داریم ملاحظه میکنیم، اون قبل از خلق، اون نمیشه متخذ از خلق نیست. اون رو باید کی به خدا داره؟ هنوز کسی نیست که به خدا صفت داره. خدا اولین خلق رو میخواد شروع کنه، هیچ موجود دیگری نیست که بخواد این صفت رو به خدا بده. این صفت کی بهش میده؟ حتما خودش میده. صفت عارضی خودش باید به خودش بده. خودش اگر به خودش بده دوباره این صفت میشود فعل او. همونطور که الف و به فعلش بودن، این دو تا حیثیتی هم که یکی منشأ الف شده که منشأ به شد، اونا فعلش میشه. خب دوباره نقل کلام در همین فعل میکنیم. این فعل دوباره دو تا اقدام، دو تا فعل، دو تا اقدام میخواد. دو تا اقدام میخواد. دو تا اقدام هم دو تا حیثیت هم دو تا صفت هم. دوباره باز دو تا صفت رو درست میشه. باز نقل کلام در این دو تا صفت میکنیم. دو تا صفت کی بهش داده؟ کسی نداده، خودش داده. از فعلش هم. اگر فعلش هم دو تا اقدام برای انجامشون شده، دو تا اقدام دو تا صفت، هاچه از اقدام تسلسل میشه. و تسلسل محاله. پس یا باید تسلسل رو قبول کنید، یا باید بالاخره حیثیت رو ببرید تو ذات. میگه چون در ذات این دوتا امر رو داشت، تونست این دوتا فعل رو صادر کنه. پس بالاخره این صفات رفتن تو ذات. و اگر نرن تو ذات تسلسل بزنید. و چون تسلسل محاله، پس این صفات باید برن در ذات. نه خودشون برن تو ذات. منشأشون منشأی باید در ذات داشته باشه. از ذات مرکب میشه. مرکب میشه از دو چیز. حالا اون دو چیز اسمشون چیه نمیدونم. و مهم هم نیست که بدونم. این در صورتی که اون دو صفت هر دو بیرونی باشه. هر دو رو بردیم در. حالا یکی بیرونی باشه یکی درونی. در مورد بیرونی رو برای همه یک بخواد زن. ممکنه شما بگید این بیرونی مستند است به همون درونی. که دیگه دو تا درست نکنه. و این درست نیست. این کار نمیشه. چون اون درونی الف رو درست کرد، بیرونی به رو درست کرد. الان دو مرتبه اگر اون درونی بخواهد علاوه بر الف این سازنده برم درست کنه، پس لازم میده اون درونی خودش دوباره دو چیز درست کنه. دوباره همون درونی تقسیم میشه به دو تا. دقت میکنه؟ شما میگید که یه دونه درونی داریم یه دونه بیرونی. اون درونی الف رو درست کرد، بیرونی به رو درست کرد. خب میگیم این بیرونی از کجا آمد؟ بیرونی از کجا آمد؟ میگیم بالاخره باید از درون بیاد. اگه بگید همون حیثیت درونی که الف رو درست کرد برای این کافیه، دیگه این حیثیت دیگه تو ذات درست نکنید. ما میگیم خیلی خوب، اون حیثیتی که الف رو درست کرد هم الف رو درست کرد هم سازنده بره درست کرد. بره درست نکرد، سازنده بره درست کرد. پس بالاخره دو تا اقدام کرد. وقتی دو تا اقدام کرد خودش باید بشه دوتا. خودش باید بشه متجزی و خودش باید بشه دوتا. بازم حرف ما تمام میگه. الایان هر کار بکنید ذات مرکب میشه. هر کار بکنید ذات مرکب میشه. یعنی صفت درست میشه برای ذات، بعد این صفت بیرون نمیمونه. اگه بیرون نمیمونه مشکل درست نمیشه. این میره درون و وقتی رفت درون ذات مرکب میشه. ذاتی که بسیط فرد شد مرکب میشه. حالا چطور مرکب میشه متوجه کنید. ولی بالاخره ترکیب درستی. ترکیب با بساطت سازگار نیست، چون خدا بسیط است نمیشود مرکب باشد، چون نمیشود مرکب باشد نمیشود که مصدر یا خالق دو چیز در ازم باشد. نتیجه افتیم تمام شد. اما حالا باید این بحث رو مطرح کنیم که خدا اگر مرکب بشه چگونه مرکب میشه؟ ماهیتش مرکب میشه؟ یا مرکب میشه از ماهیت وجود؟ یا بعد از اینکه ماهیت وجودش درست شد ترکیب می شود و تقسیم می شود به اجزا و جزئیات؟ که اونو باید بس کنیم سه جوره. هسته احتمال هسته احتمال شیش رو مطرح میکنیم. این تیکر تا اینجا گفتیم من تکلیف بکنیم. صفحه 123 هستیم. صفحه دو بود و لزیادت الوضوح قار و زالش شیئان. این دو شیئی که مصدر الف و ب شدن یا خالق الف و ب شدن، من سنگر رو رها نمی کنم. هی وقتی مصدر گفتم خالقم میگم که بدونی عقب نشینی نکردی. اگرم من خالق رو یادم رفت بگم شما خودتون گیرید، به کمک من گیرید. و ذالک شیئان اما ان یکونا من مقومات ذالک شیئ الواحد، این دو شیئی که یکی مصدر الف شد یکی مصدر ب شد، این یا از مقومات ذالک شیئ الواحد یعنی اون علت، اگر از مقومات باشه داخل ذات اوست و او رو مرکب میکنه، او من لوازمه یا از لوازمش یعنی بیرون ذات. البته من عرض گرفتم، عرض میتونه مفارق باشه میتونه لازم باشه، عرض مفارق رو علت بیرونی باید بده، عرض لازم رو خود اون ماهیت میتونه از منشأ باشه، که گفتن تمام عوارض لازمه رو خود ماهیت میتواند برای خودش تأمین کنه جز یک عرض لازم رو که وجود است. یادتون است در نامه فشارون میفست خوند که همه اوصاف رو ماهیت میتواند برای خودش ایجاد کند، اوصاف لازمه رو به جز صفت وجود، که اگه صفت وجود بخواد برای خودش درست کنه یا دو لازم میره پس از یا تکرار بیشت
توازن لازم
لوازم عرض هم منطقه منفج نمیشن عوارض مفارق بله لازم ایجا یا عارض ایجا فرق نمیشن، چه لازم بگیری چه عارض فرق نمیشن. البته ما داریم میگه از لوازم، چون ذات واجب تالا عوارض مفارق قبول نمی کنه ما میگیم لوازم، ولی یه جا شما عوارض مفارق رو قائل بشید ما قانع میشید، عوارض مفارق هم میتونن باعث تعطیل بشن، اونه برای ما مهم نیست، منتها در باره واجب تعالی عوارض مفارقه نداریم تعبیر به لازم، ولی شما عوارض مفارقه رو هم درست کنید تعدد به هر نحو درست بشه برای ما کافی، اما ازش بهره نمیبریم. و این کانا من لوازمی، خب اگر از مقومات باشن دیگه خاطر مطرح نمی کنه، چرا مطرح نمی کنه؟ چون مدعا مطمئن ثابته، نتیجه راحت میتونه بگیره، میگه شیء مرکب شد و با وساطت سازگار نشد، دلیل ادامه میده تا به نهایت میرسه. اما اگر از لوازم باشن خب شخص ممکنه، شخصی ممکنه بگه ذات بسیط ولو چند تا لازم داشته باشه به وساطت آسیب وارد نمیشه و نظر ما دلیل تموم کنیم، در صورتی که این حیثیت از لوازم باشن ما باید دلیل رو تمام کنیم، چون راه اخلال در دلیل باره. به همین جهت میگید خواجه به بحث در لوازم میپردازه و اثر مقومات نمیپردازه، چون اگر دو چیه مقوم بودن دیگه دلیل خود به خود به سمت آخر میره و نتیجه رو میده، کسی نمیتونه خلال بکنه داره. اخلال بکنه دارش، اما در لوازم میشه اخلال کرد، لذا بحث رو لوازم میبینه تا راه خلال رو برمید. فعین کانا اگر اون دو حیثیت از لوازم میشه یعنی از لوازم این علت باشن، آدل کلام الاول بینه، کلام اول برمیگرده یعنی کلامی که در الف و ب داشتیم حالا در این دو حیثیت خواهیم داشت، همون کلامی که در الف و ب اولا داشتیم همون کلام در دو حیثیت برمیگردن. ما میپرسیم این دو حیثیت از کجا آمدن؟ اول میپرسیم الف و ب از کجا آمدن؟ باید منشأشون دو چیز باشن، یا بیرون یا درون. حالا باز در حیثیت همین بحثو داریم، اینا از کجا آمدن؟ باید منشأ داشته باشن، منشأشون یا بیرون یا درون.
خدا همین که میفهمیم باید منشأشون دو چیز باشن، معلومه که ما هنوز فضای سنفیه
روشن نشده، روشن نشده. مثلا من چقدر اصرار میکنم که سنفیه نیست، شما میخواد بالاخره اشکال متکلمین رو درست کنید، لحظه شد از اول شما بنا گذاشتید که از متکلم دفاع کنید. خب بله، به هر صورت متمسک میشید، به هر جایی که شد متشبس میشید تا بالاخره کلام خودتو برد کنید. خیلی درست نیست. ببینید مطلب حقیه را هم کار نداشته باشید گوینده چی گفتید و چی هست. فعن کانا من لوازمهی، اگر این دو صفت از لوازم این علت باشند، آدل کلام الاول به اینه، این همون کلام اول برمیگرده و لم یقف، یعنی سوال متوقف نمیشه، دوباره سوال میشه که اون دو چیزی که اینو به وجود آورد، این دو حیثیت به وجود آوردن چیه؟ فهما و تسلسل پیش میاد، برای اینکه تسلسل پیش نیاد، برای اینکه سوال متوقف بشه، فهما اذن من مقدماته، یعنی اون دو تا لازم هم باید از مقدمات باشن و بر یادن به درون فهرم درون رو مرکب میکنه، علت رو مرکب میکنه. در بعض نسخ کلام ابن سینا زیاد شده یک کلمه، در بعض نسخ عبارت به زیاده او به تفریق است، یعنی کلمه او به تفریق درش زاید شده بعد از قول ابن سینا فاما ان یکون من مقدماته او من لوازمه، که در نسخه ما همینطور بود، بعد از اینکه خوندیم فاما ان یکون من مقدماته او من لوازمه آوردیم او به تفریق. این او به تفریق در بعض نسخ نیست، در نسخ ما هست. ولی مراد منه یعنی از این زاید، یا مراد از این او به تفریق این است که احد الحیثیتین از مقدمات این علت و الاخر من لوازم این علت باشه. ضمیر مذکر برمی‌گردونه چون شی گفت، شی گفت و اراده کرد علت رو. خب حالا که یک حیثیت داخلی است یک حیثیت خارجی، در گفته می‌شود که این دو حیثیت با هم متفاوتن، یکی داخلی است یکی خارجی. اون حیثیت داخلی عیناً این خارجی نیست و این خارجی عیناً اون داخلی نیست، دوتا و الا اگر یکی بودن که یا داخلی بودن یا خارجی، نمیشه یکی داخلی بشه یکی خارجی. از این که یکی داخلی است یکی خارجی معلوم میشه دوتا. و هینه زن در این هنگامی که تفریق بود، در این هنگامی که تفریق بود یعنی یکی مقوم بود یکی از لوازم بود، حیثیت استلزام این علت این لازم را عیناً حیثیت ذالک المقوم نیست، دو تا حیثیت. ایشون همش سعیش داری که دو تا درست کنه. خب حالا که دو تا حیثیته، اون حیثیت بیرونه یه چی میکنید؟ بفرمان برمیگردنیم بهتر برمان و یلزم منه، یعنی از بیانی که گذشت لازم میآید که مبدع حیثیت استلزام خارج از ذات نباشد، یعنی اون که مبدع شده برای اون حیثیت بیرونی، اون مبدع باید خارج از ذات نباشد، زیرا اگر مبدع حیثیت بیرونی خارج باشد دوباره در همون مبدع نقل کلام میکنه. پس باید هم اینطور نباشد که چون حیثیت خارج است مبدعش هم خارج باشه، مبدعش باید بیاد در مبدع تا تسلسل بسته بشه. و الا یعنی اگر غیر خارج از ذات نباشد بلکه خارج از ذات باشد، عادل کلام دوباره در اون مبدع کلام برمیگرده همونطور که در خود حیثیت گفته شد. در خود حیثیت کلامی گفتیم، حالا در مبدع حیثیت هم همون کلام میگیم، دوباره در مبدع مبدع هم همون کلام میگیم. کلام و سؤال توقف نمی کنه و تسلسل پیش نیاد، برای این که کلام ما توقف کنه و تسلسل پیش نیاد بیان می کنیم که باید این حیثیت بیرونی مبدع درونی داشته باشه، یا اگر مبدع بیرونی داشت اون مبدع هم بالاخره اون مبدع باید مبدع درونی داشته باشه، بالاخره ما باید درون برسیم. و علل جمله، علل جمله یعنی به طور کلی و در همه جا، در همه جا یعنی چه؟ حیثیت ها درون ذات باشن، چه هر دو بیرون باشن، چه به تفریق یکی درون باشه یکی بیرون باشه، علایه حال همه آمدن در درون و باعث شدن که این ذات مرتب شد، ذاتی که مستر است یا ذاتی که خالق است مرتب شد. و علل جمله مع جمیع تقدیرات یلزم منه ترکب، ضمیر منه توجه کنید، منه یعنی صدور متعدد، یلزم از صدور متعدد ترکب، چون صدور متعدد منشأ تعدد حیثیت شد، حیثیت ها رفتن درون ذات ترکب داشتن، از صدور متعدد باعث ترکب شد. اگر صدور واحد بود ترکبی درست نمیشون، حالا که صدور متعدد شد ترکب درست شد. پس یلزم منه یعنی از این صدور متعدد یلزم ترکب، از اون یکی خدا مرکب باشه یا اون علت مرکب باشه، مرکب از چی باشه؟ حالا اینجا این بحث مطرح میشه که مرکب از چی چیزی باشه. ترکیب هر شیء سه قسمه، یعنی سه قسم ترکیب در مورد اشیا ما میتونیم تصور کنیم. به تقسیمی که داریم از میکنیم اولا تقسیم ها دیگه برای ترکیب اقسام جدایی داریم، یعنی ممکنه شش قسم ترکیب درست کنیم. این تقسیمی که داریم میکنیم به این تقسیم سه قسم ترکیب داریم. تقسیم یا تقسیم بعد از وجود، یا تقسیم معل وجوده، یا تقسیم قبل وجوده. حیثیت تقسیم، حیثیت تقسیم شیء است با لحاظ وجودی که میگیرد. به این حیث سه جور تقسیم ما پیدا میکنیم، یا تقسیم قبل وجود، تقسیم معل وجود، تقسیم بعد وجود. حالا دیگه کاری به خدا با قاعده الواحد نداشته باشید، این تقسیم رو میخوام جمعی کنم. گاهی این ماهیتی رو مثلا جسم رو با قطع نظر از وجودش تقسیم میکنیم به ماده و صورت. درسته جسم باید وجود بگیره تا ماده و صورتش موجود شده، ولی ما قطع نظر از وجودش میکنیم. خود ماهیت جسم رو ملاحظه میکنم، ماهیت جسم قبل از وجوده و تقسیم میشه به دو قسم ماهیت، ماده و صورت. این تقسیم جسم به ماده و صورت یا تقسیم ماهیت به جسم هست تقسیم قبل از وجوده، یعنی قبل از این که شما وجود رو لحاظ کنید این تقسیم میتونید در ماهیت داشته باشید، چون رتبه ماهیت قبل از وجود وجود، زیرا ماهیت قابله، وجود مقبوله، ماهیت معروضه، وجود عارضه، قابل و معروض مقدمه، پس ماهیت مقدمه، بنابراین رتبه ماهیت مقدم شد در رتبه وجود. وقت اگر شیعی با قطع نظر از وجود مرکب شد میگویند ترکیب قبل از وجود. مثلا ترکیب جسم از ماده و صورت ترکیب قبل از وجود. بعد شما وجود رو به این ماهیت که جسم ملحق میکنه میشود الجسم الموجود، این ترکیب درست میکنه، ترکیب از ماهیت و وجود. این ترکیب ترکیب معل وجود، نه قبل از وجود نه بعد از وجود، معل وجود. یعنی ماهیت رو با وجود مرکب میکنه. بعد از اینکه ماهیت با وجود مرکب شد و یک شیء شد موجود، جسم موجود، اینو تجزیهش میکنه، جسم میشکنه، تجزیه میشه به اجزا. یا انسان رو موجود فرض میکنید و تقسیمش میکنید به افراد و جزئیاتش، اینا میشه اینا تقسیم، اینا تقسیم های بعد میشه، تقسیم شیء به اجزا، تقسیم شیء به جزئیات، همه تقسیم بعد از وجود. پس سه جور تقسیم برای شیء ما داشتیم: تقسیم قبل از وجود که مربوط به ماهیتش بود، تقسیم مع الوجود که ترکیب خود اون شیء با ماهیت بود، تقسیم بعد از وجود که تقسیم به اجزا و جزئیات. شیء مرکب یکی از این سه تقسیم رو داره، نمیشه خالی از این سه تقسیم باشه، یا باید ماهیتش تقسیم شده، یا باید ماهیت و وجودش هر کدوم قسمی باشن تا مجموعه مرکب به حساب بیاید، یا باید این شیء موجود به اجزا و جزئیات تقسیم شود. مرکب حتما باید یکی از این تقسیمات داشته باشه. اما تقسیم به بعد از وجود، تقسیم قبل از وجود روشن، تقسیم معل وجود روشن، تقسیم بعد از وجود یه ابهامی داره، چون دو قسمش کردیم، تقسیم بعد از وجود تقسیم کردیم مانند تقسیم کل و اجزا و مانند تقسیم کلی به جزئیات. تقسیم کل و اجزا یه تقسیم رایجی و اصطلاحا گفته میشه تقسیم، اما تقسیم کلی به جزئیات یه مقدار ابهام داره، اون با توضیح داده بشه و ثابت بشه که اینم نوعی تقسیمه، اینم نوعی تقسیمه، ولی تقسیم مشهود نیست، ولی بالاخره تقسیم کلی به جزئیات نوعی تقسیمه، یعنی گویا که شما اون کلی رو دارید تقسیم میکنید. اگر چه این تقسیم رایج نیست، چرا تقسیم رایج نیست؟ چون در تقسیم رایج شما هر چی تقسیم کنید مقسم رو کم میکنید، تقسیمات رایج اینطوره دیگه، هر چی تقسیم کنید مقسم رو کم میکنید، جزئی رو اخراج میکنید، اون باقی مونده کمتر از اصله. در تقسیم به جزئیات این وقت میشه هر چی فرد از درون انسان بیرون بکشید، انسان هم کلی هست که بوده، تغییر میکنه. اینه که میگیم تقسیم تقسیم رایج نیست، ولی نوعی تقسیم هست. قطب رازی اشکال میکنه که این تقسیم تقسیم نیست. جواب اینه که تقسیم رائج نیست، ولی بالاخره نوعی تقسیم هست. پس کلام خاطر که تقسیم رو به این سقش تقسیم میکنه خالی از اشکاله. دیگه من فردا که میخوام بحث رو ادامه بدم دیگه این توضیح اشکال تقسیم کلی به جزئیات رو مطرح نکنم. اقسام رو بیان کردم، اشکال رو هم برطرف کردم. حالا باید تطبیق کنیم که اگر خداوند مرکب است باید یکی از این سه ترکیب داشته باشه. هر سه محال است، پس قاعده الواحد تمام است.